با بهترین و گرمترین درودها به تمامی همیهنان عزیز و ارجمند، امروز جمعه نخستین روز آبان ماه سال 1394 خورشیدی برابر با 23 ماه اکتبر سال 2015 میلادی و سال 2574 ایرانی هخامنشی است. توجه شما همیهنان عزیز را به آخرین و مهمترین خبرهای امروز جلب می‌کنم. علی‌رغم حملات اعضای حزب الله لبنان، هزاران پاسدار و بسیجی با حمایت نیروی هوایی روسیه از آنها و بمباران مناطق تحت سلطه مخالفان بشار اسد و هجوم به شهر علب، دولت سوریه نتوانست حتی چند کیلومتر از منطقه بزرگ شهر حلب را که زیر سلطه مخالفان بشار اسد است بازپس بگیرد یا بخشی از شهر 2 میلیون نفری حلب را به تصرف خود درآورد. وزیر خارجه روسیه امروز در یک مصاحبه مطبوعاتی در سالن یک هتل در پایتخت اتریش به خبرنگاران گفت که موضع مشترک همه ما این است که باید تمام تلاش ها و کوشش های خودمان را به قصد یافتن یک راه حل سیاسی برای سوریه دوچندان کنیم. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت دولت مسکو خواهان برگزاری گفتگوها میان دولت دمشق با طیف کامل نیروهای اپوزیسیون این کشور چه در درون و چه در بیرون از سوریه است. وزیران خارجه 4 کشور آمریکا، روسیه، عربستان و ترکیه عصر امروز جمعه در وین پایتخت اتریش یک نشست مشترک برگزار کردند که هدف از آن پیدا کردن راه حل سیاسی برای خروج از بحران سوریه است. قبل از برگزاری این نشست 4 جانبه بامداد جمعه وزیران خارجه عربستان و ترکیه با جان کری وزیر خارجه آمریکا گفتگو داشتند و سپس وزرای خارجه آمریکا و روسیه در نشست جداگانه‌ای به مذاکره و گفتگو پرداختند. امروز همچنین وزیر خارجه اردن با سرگئی لاوروف دیدار و گفتگو کرد. در پی این دیدار سرگئی لاوروف به رسانه‌های روسیه خبر داد که با همتای اردنیش بر سر هماهنگ کردن عملیات نظامی در سوریه به توافق رسیدند. خبرنگاران همچنین وزیر خارجه آمریکا درباره توافق‌های امروز اجلاس 4 کشور ترکیه، عربستان، آمریکا و روسیه پرسش کردند. پاسخ دیپلماتیک او چنین بود که وقتی به توافق دست یافتیم به همه شما اطلاع می‌دهیم. از ایران برای شرکت در این کنفرانس دعوت نشده بود. پس از برگزاری کنفرانس وزرای خارجه آمریکا، روسیه، ترکیه و عربستان سعودی، عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان گفت درباره سرنوشت بشار الاسد به توافق نرسیدیم. در همین حال امروز اعلام شد که آمریکا در تدارک ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع بر فراز سوریه است. هدف از این اقدام ایجاد یک راهرو هوایی کمک‌های انسان دوستان است تا آوارگان سوری بتوانند بدون ترس و واهمه از جنگنده‌های خود کشورشان را ترک کنند. دولت آمریکا پیش از این با ایجاد یک منطقه پرواز ممنوع در فضای سوریه مخالفت می‌کرد، ولی روزنامه نیویورک تایمز گزارش می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در حال بررسی این موضوع است. خبرگزاری‌ها و منابع خبری همچنین گزارش دادند که در روز پنجشنبه دیروز دست کم 15 تن از اعضای سپاه پاسداران و بسیجی‌های اعزامی جمهوری اسلامی در حومه حلب در درگیری‌ها با مخالفان بشار اسد کشته شدند. همزمان با انتشار این خبر امروز خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران از کشته شدن عبدالله باقری محافظ مخصوص محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین اسلامی خبر داد که جزء 15 پاسداری است که امروز در حلب جان خود را از دست دادند. علیرضا باقری شامگاه دیشب به قتل رسید. وی عضو نیروی قدس سپاه پاسداران بوده است برادر باقری ضمن تایید خبر کشته شدن او با گفت محافظ احمدی نژاد بوده است. گفت هنوز جنازه او به ایران منتقل نشده است. و خبرگزاری تسنیم وابسته به دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی امروز گزارش داد که محمود احمدی نژاد برای تسلیت به خانواده باقری به خانه او رفته است. 5 سال پیش پس از تظاهرات گسترده علیه بشار اسد در سراسر شهرهای سوریه، حکومت دستنشانده روسیه در دمشق با توسل به انواع و اقسام جنگ‌افزار مخالفان بشار اسد را قتل عام کرد و تیان بیش از 250,000 تن از مردم سوریه، زن، مرد، پیر، کودک و جوان کشته شدند و میلیون‌ها نفر ناگزیر کشورشان را ترک کردند و در اردن و ترکیه و دیگر نقاط به عنوان پناهجو مستقر شدند. کشته شدن 15 پاسدار جمهوری اسلامی در حومه حلب در یک روز بالاترین رقم قربانیان سپاه پاسداران در جنگ داخلی سوریه است. نشریه اصل ایران در تهران گزارش داد که منابع غیررسمی از کشته شدن 15 ایرانی در سوریه در روز پنجشنبه خبر دادند، ولی امروز روابط عمومی سپاه پاسداران گفت 8 نفر در سوریه شهید شدند و نه 15 نفر. سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف امروز گفت 5 تا 6 نفر در استانهای قم و خراسان رضوی و شهر اسلامشهر است که با 2 نفر از نیروهای سپاه مجموعاً 8 نفر می شوند. این در حالی است که منابع مستقل خبری می گویند تنها در ظرف چند ماه گذشته بین 20 تا 200 نفر از اعضای سپاه و بسیج اعزامی از ایران به سوریه کشته شدند. جمهوری اسلامی از اعلام دقیق رقم قربانیان در سپاه پاسداران و بسیج در جنگ داخلی سوریه خودداری می کند. از سوی دیگر روزنامه هارت چاپ اسرائیل خبر داد که کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل توافق اتمی ایران و 6 قدرت جهانی را قابل قبول دانست و اعلام کرد که این توافق مانع از دستیابی ایران به سلاح اتمی خواهد شد. روزنامه هارت در گزارش خود ارزیابی کمیسیون انرژی اتمی اسرائیل را کم و بیش با دیدگاه کشورهای 5+1 همسو دانست، ولی با نظریات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در تضاد کامل است. از سوی دیگر چند روز پیش شاهزاده رضا پهلوی فرزند روانشاد محمد رضاشاه پهلوی در دانشگاه ایالت آریزونا در آمریکا ضمن دیدار با استادان و دانشجویان این دانشگاه طی سخنانی چشم‌انداز خود را در ارتباط با سرنوشت آینده ایران زیر عنوان اندیشه سیاسی و رهبری بیان کردند و گفت بسیاری از ما ایرانیان به خوبی می دانیم که مشکلات کشور ما به مراتب بیش از آن چیزی است که جهان خارج آن را درک می کند. فرزند پادشاه فقید ایران که برای بیش از 150 استاد دانشجو در دانشگاه آریزونا سخنرانی می کرد گفت تلاش‌های متعدد در جهت اصلاح اوضاع سیاسی ایران انجام گرفت، ولی به دلیل وجود رهبر کنونی در ایران علی خامنه این تلاش‌ها با شکست روبرو شد و افزود مشکلات و مسائل ایران به دلیل فسادهای گسترده و شدید در حکومت حل نخواهد شد و منابع و سرمایه‌های کشور ما از سوی رژیم فاسدی که در حال حاضر در رأس قدرت است غارت و چپاول می شود و این رژیم هیچ گونه علاقه‌ای به منافع ایران ندارد. شاهزاده رضا پهلوی افزود در ایران راهی جز استقرار یک حکومت دموکرات و سکولار که آزادی‌های مردم ایران و اجرای حقوق بشر و قوانین بین‌المللی را تضمین کند وجود ندارد. در همین حال دادگاهی در آمریکا یک شهروند ایرانی آمریکایی را به اتهام تلاش برای انتقال اطلاعات و همچنین ارسال قطعات یدکی مربوط به فناوری نظامی آمریکا به ایران را به 8 سال و 1 ماه زندان محکوم کرد. خبرگزاری رویترز امروز جمعه گزارش داد که وی مظفر خزائی نام دارد و در جریان دادگاه تمام اتهامات وارده به خود را پذیرفت و عذرخواهی کرد. مظفر خزائی 61 ساله است و از پیمانکاران صنایع نظامی ایالات متحده آمریکا بود که در ژانویه سال قبل هنگامی که قصد داشت آمریکا را همراه با قطعاتی از موتور هواپیماهای F-22 و F-35 پیشرفته ترین هواپیماهای جنگی آمریکا ترک کند، دستگیر و زندانی شد. در همین حال فرمانده نیروی دریایی ارتش دریادار حبیب‌الله سیاری امروز از رزمایش مشترک یک روزه نیروی دریایی جمهوری اسلامی و نیروی دریایی روسیه در دریای خزر خبر داد. وی در مصاحبه با خبرنگار خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران در شهر رشت ضمن اشاره به سفر ناو گروه ارتش جمهوری اسلامی به بندر آستراخان روسیه در دریای خزر گفت: خزر بزرگترین دریاچه جهان است و جایگاه ویژه‌ای در دنیا دارد. چندی قبل 4 فروند ناو جنگی روسیه وارد دریای خزر شد و در بندر پهلوی پهلو گرفت و هیچ گونه اطلاعی نیز به مقامات جمهوری اسلامی نداد. فرمانده نیروی دریایی جمهوری اسلامی درباره این مانور مشترک توضیح چندانی نداد، ولی گفت اکنون 2 بار ناوگروه‌های روسیه به ایران آمدند و افزود رفت آمد ناوگروه‌های ایران و روسیه در جنوب کشور نیز وجود دارد. منابع خبری گفتند حضور ناوهای جنگی روسیه هم در دریای خزر و هم در جنوب ایران و خلیج فارس نشان دهنده نقض حاکمیت ایران از سوی بیگانگان است. از سوی دیگر امروز حجت الاسلام سعیدی نماینده علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در سپاه پاسداران، هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت را به باد حمله و انتقاد گرفت و او را به طلحه و زبیر تشبیه کرد و گفت وی از راه امام منحرف شده و مشغول عوام فریبی است. آخوند سعیدی بدون بردن مستقیم نام رفسنجانی افزود: برخی ما را تازه به دوران رسیده می دانند و نگوید شما از روستا به شهر آمده اید. وی افزود: فلانی یعنی رفسنجانی بعد از 25 سال می گوید بروید به حرفهای امام برگردید و ببینید درباره مرگ بر آمریکا چه میگوید، و در حقیقت این عوام فریبی است. به گزارش پایگاه خبری دیگربان، نماینده رهبر در سپاه گفته است امروز در زمان برخی از افراد گفته می شود که اینها تندرو هستند، اما آیا بسیجیان تندرو هستند یا آنها تازه به دوران رسیده ها روسایی هستند؟ به گفت در زمان حاضر برخی از آقایان که 50 سال سابقه مبارزه دارند حرفشان همان حرف طلحه و زبیر است. و سرانجام سرکوب فعالان حقوق بشر و نمایندگان کارگران در ایران و فعالان سیاسی از سوی جمهوری اسلامی همچنان دنبال می شود. بر اساس گزارش منابع خبری، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران برای گذراندن حکم 6 سال حبس خود به دادسرای زندان اوین احضار شده است. به گزارش سایت اتحاد وابسته به اتحادیه آزاد کارگران ایران، بر اساس ابلاغیه دادسرای اوین، جعفر عظیم‌زاده باید تا روز 4 آبان ماه 4 روز دیگر خود را برای اجرای مجازات 6 سال حبس به زندان معرفی کند. این فعال کارگری در آستانه روز جهانی کارگر در سال 93 توسط ماموران امنیت در تهران دستگیر و پس از 46 روز با قید وثیقه 100 میلیون تومانی آزاد شده بود.